ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل بمباران نوار غزه را از سر گرفت. سعید جلیلی برای گفتگو درباره اوضاع غزه وارد آنکارا شد. روسیه و اوکراین هر یک دیگری را به قطع گاز اروپا متهم می کنند. ساعت 21 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله، مجله شبانگاهی چهارشنبه 18 دی ماه 1387 خورشیدی، برابر با هفتم ژانویه سال 2009 میلادی. به اتفاق همکارانم از حالا تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم با مجموعه ای از خبر و گزارش. اما نخست خبرها را از همکارم آرمان مصطفی بشنویم تا بعد فهرست مجله شبانگاهی را به آگاهیتان برسانم. آقای مصطفی،
با درود به همه شنوندگان رادیو فردا. اسرائیل بمباران غزه را پس از یک وقفه 3 ساعته از سر گرفت. به گزارش خبرگزاری ها در این مدت کامیون های حامل آذوقه و دارو اجازه یافتند به غزه بروند و همچنین گفتگوهایی درباره تأمین امنیت مرزهای تحت کنترل حماس انجام شد. پیشتر نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه گفته بود که اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی از طرح برقراری آتش بس در غزه استقبال کردند. اسرائیل اعلام کرد که گفتگو با مصر درباره پیشنهاد آتش بس ادامه دارد و حماس که بر نوار غزه مسلط است میگوید این طرح را بررسی میکند. از 12 روز پیش که اسرائیل برای پایان دادن به راکت اندازی ستیزجویان به جنوب اسرائیل حمله به غزه را آغاز کرد، تا کنون بیش از 640 فلسطینی و 10 اسرائیلی کشته شدند. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، برای گفتگو درباره اوضاع غزه با مقام‌های ترکیه به آنکارا رفته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای جلیلی امروز با رئیس جمهوری، نخست وزیر و مسئولان وزارت امور خارجه ترکیه درباره تحولات غزه گفتگو کرد. به گزارش ایرنا، سعید جلیلی حامل پیام محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی برای مقام‌های ترکیه بود. حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفته است که قرار است 22 نماینده از سوی محمود احمدی نژاد به کشورهای آسیایی و اروپایی فرستاده شوند تا خواهان پایان فوری تهاجم اسرائیل به غزه و بازگشایی مرزها شوند. در ادامه اختلاف روسیه و اوکراین بر سر قیمت گاز، صدور گاز روسیه به اروپا متوقف شد. شرکت روسیه گازپروم اوکراین را به خاطر بستن خط لوله گاز سرزنش می کند، در حالی که اوکراین می گوید روسیه از ارسال گاز سرپیچی کرده و ارسال گاز را متوقف کرده است. مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، امروز گفت روسیه و اوکراین موافقت کردند به ناظران اتحادیه اروپا اجازه دهند تا بر جریان صدور گاز روسیه به اتحادیه اروپا از طریق اوکراین نظارت کنند.
خبرها را از آرمان مصطفی شنیدید. نگاهی بیاندازیم به فهرست این مجله شبانگاهی. آغاز می‌کنیم با آخرین تحولات مربوط به غزه، خبری که همچنان در صدر اخبار بین‌المللی است. تحلیلی می‌شنوید درباره وضعیت نظامی در غزه از کارشناس نظامی رادیو فردا. دانشجویان دانشگاه شیراز اعلام کردند که از روز پنجشنبه دست به اعتصاب غذای نامحدود می‌زنند به دلیل بازداشت 4 دانشجوی این دانشگاه. گفتگویی در این باره خواهید شنید. یک گردهمایی کمیاب. 5 رئیس جمهوری سابق و کنونی و آینده آمریکا امروز در کاخ سفید گرد آمدند. گزارشی از واشنگتن خواهیم داشت. و یک فیلم کارتونی، کار یک سرباز سابق اسرائیلی، برنده یکی از مهمترین جوایز سینمایی جهان شد در انگلستان. همه اینها در همین مجله شامگاهی. با ما بمانید. ادامه حمله اسرائیل به باریکه غزه همچنان در صدر اخبار بین المللی است و ما هم مجله شبانگاهی را با گزارشی در این باره آغاز می‌کنیم از فریدون زرنگار.
در حالی که هجوم اسرائیل به نوار غزه وارد 12th روز خود می‌شود، تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به یک آتش‌بس هرچند موقت هم با شدت در جریان است. میرک توپولانک، نخست وزیر جمهوری چک که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، امروز چهارشنبه سفر هیئت اتحادیه اروپا را به خاورمیانه بسیار موفقیت‌آمیز توصیف کرد و گفت احتمالاً خود شخصا نیز به خاورمیانه خواهد رفت. به گفته نخست وزیر جمهوری چک، راه برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به نوار غزه باز شده است و پیش شرط‌هایی برای آغاز آتش بس تعیین شده‌اند. جمهوری چک به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای در آن از شمار کشته شدگان غیر نظامی و سخت‌تر شدن شرایط غیر نظامیان ابراز نگرانی شدید کرد. رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا در این بیانیه خواستار باز شدن هرچه بیشتر و سریع‌تر راه‌های کمک رسانی به غیر نظامیان در نوار غزه شد. شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، هم امروز چهارشنبه در واکنش به پیشنهادهای آتش بس اعلام کرد اسرائیل گرم بررسی پیشنهاد مصر و فرانسه است و همزمان هشدار داد که
We have to look to the details because unfortunately
پیشنهاد روی کاغذ به تنهایی راه حلی برای بحران نیست، بلکه بستگی به جزئیات این پیشنهاد و چگونگی پیاده کردن آن دارد.
A paper alone cannot change the situation.
آقای پرز در مصاحبه خود با شبکه تلویزیونی سکای نیوز بریتانیا و در واکنش به تلاش‌های شورای امنیت سازمان ملل گفت اسرائیل خواهان طولانی کردن زمان درگیری نیست. در این میان امروز چهارشنبه یک سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد این کشور از امروز و هر روزه به مدت 1 تا 3 ساعت بمباران نوار غزه را متوقف می‌کند. دیگر سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل به خبرگزاری فرانسه گفت ارتش اسرائیل عملیات خود را در محدوده شهر غزه متوقف خواهد کرد. حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، روز سه‌شنبه پس از ملاقات با نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، در شرم الشیخ طرحی را برای آتش‌بس فوری در غزه و کمک رسانی به غیر نظامیان اعلام کرد که 3 مرحله در آن پیش بینی شده است. مرحله اول آتش‌بس فوری، مرحله دوم دعوت از نمایندگان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی برای مذاکرات در مصر و مرحله سوم دعوت از گروه‌های فلسطینی از جمله حماس و فتح برای گفتگو با یکدیگر. آمریکا و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز از پیشنهاد آتش‌بسی که از سوی فرانسه و مصر ارائه شده استقبال کردند. کاندالیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا، خواستار آتش‌بسی به گفته وی واقعی شد و گفت
آتش‌بسی که موجب بازگشت به وضعیت قبلی شود غیر قابل پذیرش است و دوامی نخواهد داشت. باید به سرعت به آتش‌بسی دست یابیم که پایدار باشد و امنیت واقعی همراه بیاورد.
در این میان اعلام شد که سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، به عنوان فرستاده ایران امروز با نخست وزیر ترکیه دیدار و درباره اوضاع در نوار غزه گفتگو می‌کند. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، دولت جمهوری اسلامی 22 فرستاده را به گوشه و کنار جهان اعزام کرده است تا موضع ایران را درباره بحران خاورمیانه توضیح و تشریح کنند. در همین حال و به گزارش خبرگزاری آلمان، اسامه همدان، سخنگوی حماس، روز سه‌شنبه اعلام کرد که تا وقتی نیروهای اسرائیلی در غزه حضور دارند، این گروه هیچ آتش‌بسی را نمی‌پذیرد. حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، هم امروز چهارشنبه گفت همه امکانات برای باز کردن یک جبهه جنگ با اسرائیل در جنوب لبنان هنوز مطرح هستند. به گفته منابع پزشکی فلسطینی، از زمان آغاز حمله اسرائیل به نوار غزه حدود 680 نفر کشته شدند که در میان آنان 220 کودک بودند. شمار زخمی ها به بیش از 3000 نفر رسیده است. اسرائیل هنوز آمار رسمی کشته شدگان خود را منتشر نکرده است، اما به گزارش خبرگزاری ها تا کنون دست کم 11 اسرائیلی کشته شدند.
گزارش فریدون زرنگار را شنیدید در باره آخرین تحولات در غزه. همچنان در این باریکه جنگ زده میمانیم. باریکه شمالی جنوبی در کنار دریای مدیترانه و در دل خاک اسرائیل، از جنوب محدود به مصر و از دیگر مرزها محدود به اسرائیل. اسرائیل در 8th عملیات نظامیش در این منطقه در باریکه غزه روز شنبه گذشته با پیشروی در غزه این منطقه را به 2 قسمت شمالی و جنوبی تقسیم کرد. عملیات زمینی یکانهای زرهی و مکانیزه اسرائیل همزمان با ادامه بمباران هوایی در غزه همچنان که شنیدید ادامه دارد و در این رابطه تحلیلی داریم از عملیات نظامی اسرائیل در غزه از حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا.
پیشروی اسرائیل در نوار غزه و تقسیم آن به دو قسمت عملیات نظامی این کشور را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. اکنون یکانهای زرهی، مکانیزه و دریایی اسرائیل شمال نوار غزه را در محاصره کامل خود دارند و همه راه‌های پشتیبانی حماس را در این منطقه بستند. همزمان قسمت جنوبی نوار غزه هم به وسیله نیروهای اسرائیلی احاطه شده، گویند که یکانهای زمینی اسرائیل تاکنون در این منطقه پیشروی نداشتند. ولی بمباران قسمت جنوبی نوار غزه که هم مرز با مصر است و تونل‌های زیرزمینی در این ناحیه قرار دارند ادامه دارد. این تونل‌ها که شماران از 200 تجاوز می‌کند، راه‌های لوجستیکی بین غزه و مصر است که به گفته مقام‌های نظامی اسرائیل، ایران و سوریه از این طریق سلاح و مهمات در اختیار حماس قرار دادند. نوار غزه برخلاف جنوب لبنان که پر از تپه و ماهور است و جنگ 33 روزه ارتش اسرائیل با حزب الله در این منطقه به ناکامی انجامید، منطقه است با مساحت 360 کیلومتر مربع و مسطح. با این حال یکانهای زمینی اسرائیل در صورتی که بخواهند همه نوار غزه و یا لااقل قسمت شمالی آن را تحت کنترل کامل خود درآورند، با جنگهای خیابانی رزمندگان حماس روبرو خواهند شد و این کار میتواند هم نیروهای اسرائیل را زمینگیر کند و هم تلفات انسانی ارتش اسرائیل را افزایش دهد، آنچه که اسرائیل شدیداً به آن حساس است. در مقابل شماری از رهبران حماس خواهان رویارویی مستقیم و جنگ‌های نامنظم و خیابانی با یکانها و سربازان اسرائیلی‌اند و برخی از همین رهبران ادعا می‌کنند که در صورت سقوط حکومت حماس در غزه بی هیچ مانعی به عملیات مسلحانه و تمام عیاری علیه اسرائیل دست خواهند زد. هدف اصلی اسرائیل از این حملات آنگونه که مقامات نظامی این کشور اعلام کردند، کاهش موشک پراکنی حماس به جنوب اسرائیل و جلوگیری از قاچاق سلاح و مهمات به غزه از طریق مصر است. حماس که شاخه نظامی آن به باور کارشناسان نظامی اسرائیل 20,000 رزمنده دارد، علاوه بر انواع سلاح‌های کوچک، راکت‌های دستساز موسوم به قسام و راکت‌های پیشرفته کاتیوشا را در زرادخانه خود دارد. راکت‌های پیشرفته کاتیوشا با کلاهک‌های حاوی 20 کیلوگرم ماده منفجره قدرت تقریبی قابل ملاحظه‌ای دارند و برد آنها به 35 کیلومتر می‌رسد. حماس در 18 ماه گذشته تا قبل از عملیات فعلی اسرائیل در غزه حدود 5500 راکت به اسرائیل شلیک کرد که تلفات انسانی چندانی نداشت، ولی ضمن ایجاد ترس و وحشت در بین شهروندان جنوب اسرائیل، اختلالات قابل ملاحظه‌ای در روند زندگی مردم و اداره مدارس و شرکت‌های تجاری و صنعتی این منطقه ایجاد کرد. مقام‌های نظامی اسرائیل می‌گویند که از هنگام شروع عملیات نظامی بیش از 1000 راکت از 3000 راکت موجود در زرادخانه حماس یا به سوی اسرائیل شلیک شده و یا به وسیله بمباران هوایی اسرائیل نابود گردیده است. به نظر می‌رسد که محاصره کامل شمال نوار غزه به وسیله یکانهای اسرائیل و مبارزه سربازان این کشور با مبارزان حماس و پیگیری آنان برای نابود کردن زرادخانه حماس در وهله اول ایجاد یک منطقه حائل بین قسمت جنوبی غزه و اسرائیل باشد. در صورت ایجاد چنین منطقه‌ای، راکت‌های حماس قادر نخواهند بود شهرها و شهرک‌های جنوب اسرائیل را هدف قرار دهند. حماس که به ادامه مبارزه خود علیه اسرائیل چشم دوخته است، حامیان آنچنانی ندارد و با بسته شدن راه‌های تدارکاتی آن، ایران و سوریه نخواهند توانست این گروه را از نظر سلاح و مهمات پشتیبانی کنند. در صورت ادامه عملیات اسرائیل ممکن است حماس از نظر نظامی به شدت ضعیف شود، ولی به باور بسیاری از کارشناسان از نظر سیاسی به حیات خود ادامه خواهد داد. یک همه‌پرسی انجام شده در سال 2007 از سوی یک مؤسسه آمریکایی به نام پیو نشان داده است که 2/3 فلسطینی‌ها یا هوادار حماسند و یا نظر مثبتی به این گروه دارند.
تحلیلی بود از حسین آریان درباره عملیات نظامی اسرائیل در غزه.
شنوندگان
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
ساعت 21:15:05 به وقت تهران. در ادامه مجله شبانگاهی به ایران می رویم، به شیراز. پس از بازداشت 4 دانشجوی دانشگاه شیراز به نامهای کاظم رضایی، جلیل رضایی، لقمان قدیری و محسن زرین کمر و همچنین احضار 10 دانشجوی دیگر توسط اداره اطلاعات، دانشجویان دانشگاه شیراز اعلام کردند که دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهند زد. همچنین 10 دانشجوی دیگری که در روز دوشنبه به اداره اطلاعات فراخوانده شدند اعلام کردند که تا آزادی 4 دانشجوی در بازداشت خود را به اداره اطلاعات معرفی نخواهند کرد. الهی روانشاد در این رابطه با یکی از دانشجویان معترض دانشگاه شیراز گفتگو کرده است. او روند منتهی به این فشارها را چنین تعریف می‌کند.
امسال تو دانشگاه شیراز و در دانشگاه کشور دولت یه رویه دیگه در پیش گرفت. این بار اومدن فکر کردن که جنبش دانشجویی در یک روز و یک نهاد و یک شعار خلاصه میشه. گفتن که ما با مصادره این روز و شعار و نماد این روز میتونیم جنبش دانشجویی رو مصادره کنیم. برای همین 16 آذر مراسم‌های مختلفی تو سراسر کشور سی دانشگاه ترتیب دادن از طرف تشکر کلای حکومتی. تو دانشگاه شیراز هم همین اتفاق افتاد. منتها بچهای ما جمع شدن در اعتراض به مصادره روز دانشجویی تجمع گذاشتن. تریبون آزادی آنلاین، تریبون آزاد آزادی دانشگاه، آزادی جامعه برگزار کردیم. در اون تریبون آزاد موارد مطرح شد از جمله انتقاد از هیئت دولت و جو حاکم بر فضای جامعه و دانشگاه. متعاقب این 37 دانشجو احضار شدن به کمیته انضباطی و تا الانی که من دارم با شما صحبت می‌کنم 17 تن از این دانشجوها از تحصیل محروم شدن. بعد از اون به خاطر اعتکاف دانشجویان بسیجی در اعتراض به این تریبون آزاد و اینی که می‌خواستن این جریان جنبش دانشجویی تو دانشگاه شیراز از ریشه بخشکنن، 4 تا از این دانشجوها رو احضار کردن به وزارت اطلاعات. روز شنبه این دانشجوها مراجعه کردن وزارت اطلاعات، منتها از روز شنبه بازداشت شدن تا الان که من با شما صحبت می‌کنم. علارغم اینکه باید ظرف 24 ساعت به اینا تفهیم اتهام میشد و پرونده اونا به دادگاه صالح ارجاع داده میشد، این اتفاق روی نداد. روز یک شنبه به ما اطلاع دادن که شما وثیقه برای آزادی این دوستان بیارید، ما اینا رو آزاد میکنیم.
چقدر وثیقه میخواستن؟
برای 3 تا از این دانشجو، آقای لقمان قدیری، کاظم رضایی و عبدالجلیل رضایی، هر نفر 50 میلیون تومان وثیقه خواستن، ولی برای آقای محسن زرین کمر مبلغ بیشتری خواستن، 60 میلیون. ما وثیقه ها رو آماده کردیم. روز دوشنبه مراجعه کردیم دادگاه. قاضی پرونده آقای کریمی گفتن که پرونده این دوستان هنوز دست وزارت اطلاعات به ما ارجاع ندادن که ما وثیقه رو بازداشت کنیم و این دوستان آزاد کنیم. وزارت اطلاعات اینجا ممانعت کرد از آوردن پرونده و رسوندن اون به دست قاضی. دوستان ما از روز دوشنبه تا الان به صورت غیرقانونی بازداشتن. روز یک شنبه و دوشنبه ما در اعتراض به دستگیری دوستانمون یه تجمعی گذاشتیم توی دانشگاه شیراز و متعاقب اون تجمع به خیابون هم کشیده شد. منتها به خاطر اینکه این دوستانمون آزاد بشه و یه وقتی هم به اینا داده بشیم خیابون رو نبستیم. و اگر روز پنجشنبه این دوستان آزاد نشن، اتفاقی که دانشگاه شیراز رخ میده یکی تجمعاتی که صورت میگیره و این تجمعات فقط محدود به دانشگاه نمیمونه، احتمالا خیابون‌های اطراف رو ببندیم و گروهی هستن که الان آماده اعتصاب غذا و این اعتصاب غذا رو از شنبه میخوان شروع کنیم اگر این دوستامون رو آزاد نکنن.
گفته شده که فشارها به خاطر سخنرانی آقای لاریجانی و شعارهایی بوده که دانشجویان میدادن. ظاهرا یکی از اونها نسبت به رئیس جمهوری ابراز انزجار کرده و فیلمی هم در این رابطه منتشر شده.
بله، ایشون آقای زرین کمر بودن که دعای احمدی نژاد تراس کردن و من فکر میکنم اینی که وثیقه ایشون با وثیقه بقیه فرق میکنه و وثیقهشون 60 میلیونه بیشتر به خاطر همین اعتراضشون به آقای احمدی نژاد بود.
بیشتر توضیح بدید که این اعتصاب از کی شروع خواهد شد و چه خواهید کرد؟
به خاطر اینکه الان ما فصل امتحانات به سر میبریم و ایام تعطیلی، امکان برگزاری اعتصاب غذا و تجمع فراهم نبود. برای همین تصمیم فعالین جنبش دانشجوی دانشگاه شیراز مبنی بر این شد که از روز شنبه در صورتی که این دوستان آزاد نشن، اعتصاب غذا نامحدود خودمون رو شروع کنیم و در کنار اون تجمعاتی هم برگزار بشه. و بهشون گفتیم که به نهادهای بیرون گفتیم که عواقب آزاد نکردن این دوستان به عهده خودشونه، از جمله بستن خیابونا و موارد این چنین.
اظهارات یکی از دانشجویان معترض دانشگاه شیراز را میشنیدید در گفتگو با الهی روانشاد. دانشجویان دانشگاه شیراز اعلام کردند که در صورت آزاد نشدن 4 دانشجوی بازداشت شده این دانشگاه، از روز پنجشنبه فردا دست به اعتصاب قضای نامحدود میزنند.
ما فاقد یک جنبش دانشجویی اصیل و خودجوش و از پایین هستیم که مسائل عمده دانشگاه‌های ایران بهش بپردازند.
جنبش دانشجویی در ایران بیشتر ماهیت سیاسی داشته تا صنفی. من فکر می‌کنم که این رو بشه یه ایراد تلقی کرد.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا به واشنگتن می رویم. در کمتر از 2 هفته به مراسم انتقال دولت به رئیس جمهور برگزیده آمریکا، نیمروز چهارشنبه به وقت محلی، پرزیدنت جورج بوش در کاخ سفید پذیرای باراک اوباما و 3 رئیس جمهور پیشین این کشور بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این اجتماع تاریخی به پیشنهاد باراک اوباما تشکیل شده است. وی در نخستین دیدارش با جورج بوش پس از انتخاب شدن به مقام 44th رئیس جمهوری آمریکا این پیشنهاد را مطرح کرده بود و مشروع گزارشش را از نادر صدیقی می‌شنویم در واشنگتن.
از آخرین باری که جهان شاهد تابلوی مشترک و کم نظیری از چهره رهبران تاریخ آمریکا بود، یک نسل سپری می‌شود. نیمروز چهارشنبه پس از 27 سال رؤسای جمهور پیشین فعلی و آینده ایالات متحده بار دیگر در کاخ سفید گرد آمدند و به دیداری خصوصی پرداختند که هیچ کس دیگر جز آنان در این دیدار حضور نداشت، حتی نزدیکترین مشاوران فعلی و دولت آینده آمریکا. تنها زمان بسیار کوتاهی که رسانه‌ها شاهد گردهمایی 5 تن از رهبران پیشین، حال و آینده آمریکا بودند، چند دقیقه گذرا در مراسم عکس برداری بود. پیش از این مراسم، دانا پرینو، سخنگوی کاخ سفید، در پاسخ به پرسش خبرنگاران که چه مسائل و موضوعهایی در این دیدار تاریخی مطرح خواهد شد، تنها به گفتن این جمله بسنده کرده بود که مطمئنم گفتگوها بسیاری از زمینه‌ها را در بر خواهد گرفت. از تجربیات شخصی این 5 رئیس جمهور در دوران رهبری تا بحران شرق میانه، بحرانی که در صدر سیاست خارجی دولت آینده ای آمریکا قرار خواهد داشت. از محتوای گفتگوهای پرزیدنت جورج بوش، باراک اوباما، جورج بوش پدر، جیمی کارتر و بیل کلینتون تا کنون مطلبی نیز منتشر نشده است، ولی نکته مهمتر گفتگوهای خصوصی پرزیدنت بوش و باراک اوباما در دفتر رئیس جمهور بود که نیم ساعت به طول انجامید. پیش از این در ژانویه سال 2007، 2 سال پیش، پرزیدنت بوش به اتفاق جورج بوش پدر، کارتر و کلینتون در مراسم خاکسپاری پرزیدنت جرالد فورد ظاهر شد، ولی آخرین باری که کاخ سفید میزبان رؤسای جمهور پیشین بود در نوامبر 8 سال پیش در آغاز هزاره سوم و به مناسبت 200th بنای کاخ سفید بود که البته در آن رونالد ریگان به خاطر بیماری حضور نداشت. در 1981، 27 سال پیش، به هنگام ریاست جمهوری رونالد ریگان، ریچارد نیکسون، جرالد فورد و جیمی کارتر به اتفاق در کاخ سفید حضور یافتند و این به هنگامی بود که 3 رئیس جمهور پیشین آمریکا راهی مراسم خاکسپاری پرزیدنت انور سادات، رئیس جمهور فقید مصر بودند. در آن روز مهمترین موضوع مورد گفتگو بین دولت مردان آمریکا مسائل خاورمیانه بود، مسائلی که هنوز هم پس از گذشت 1 نسل همچنان موضوع روز هستند.
درباره مسائل روز نظری دارید؟ درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
گزارش نادر صدیقی همکارمان را از واشنگتن شنیدید و ما گزارشی در مورد نامزد شدن یک انیمیشن اسرائیلی برای دریافت یکی از مهمترین جایزه‌های سینمایی جهان. این فیلم کارتونی که والس با بشیر نام دارد کار یک سرباز سابق ارتش اسرائیل است و داستان قتل عام فلسطینی ها را در سپتامبر 1982 در اردوگاه‌های لبنان روایت می‌کند. گزارشی از مهین گرجی.
جایزه بافتای بریتانیا معادل جایزه اسکار در جهان است و امسال یکی از نامزدهای دریافت این جایزه معتبر فیلم والس با بشیر از یک کارگردان اسرائیلی است که قتل عام فلسطینی ها در سال 1982 را به تصویر کشیده است. در آن سال ارتش به شبه نظامیان مسیحی لبنان که به فالانج ها شهرت داشتند اجازه ورود به کمپ پناهندگان فلسطینی در صبرا و شتیلا را داد و آنها هم گفته می شود با هدف سرکوبی سازمان آزادی بخش فلسطین زنان و کودکان بیگناه اردوگاه را قتل عام کردند. و حالا آری فولمن کارگردان این فیلم که در اون سال در ارتش اسرائیل خدمت می کرد تجربه های خود را به عنوان یک سرباز حاضر در صحنه جلوی دوربین برده است. فیلم والس با بشیر برای کسب جایزه بافتا باید با فیلم پرسپولیس کار معروف مرجان ساتراپی و فیلم گمراه که درباره مافیای ناپل است رقابت کند. برای مشخص شدن برندگان جایزه بافتا باید 8 روز دیگر صبر کرد، چرا که اسامی برندگان روز 15 ژانویه اعلام می شود. برگزار کنندگان جایزه بافتا می گویند هیئت ژوری که از اعضای آکادمی فیلم بریتانیا و تلویزیون آرتس هستند به فرصت کافی برای بررسی فیلم های خارجی نیاز دارند. پارسال جایزه ویژه بهترین فیلم خارجی این جشنواره را فیلم The Lives of Others یا زندگی دیگران به خود اختصاص داد. این فیلم داستان یک افسر پلیس مخفی را در برلین شرقی به نمایش کشیده بود که دلش برای قربانیانی که مجبور بود آنها را زیر نظر بگیرد می سوخت. بافتا به فاصله کمی با اسکار در روز 8 فوریه آینده در لندن برگزار می شود.
جایزه سینمایی بافتا یکی از مهمترین جوایز سینمایی جهان که قرار است احتمالاً به یک انیمیشن اسرائیلی تعلق بگیرد. گزارشی بود از مهین گرجی. و ما در این فرصت نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فردا را به اطلاعتان میرسانم. با این نشانی بدون تایپ کردن 3W اول معمول نشانی های اینترنتی، با این نشانی به طور مستقیم می توانید وارد سایت رادیو فردا بشید و به آخرین خبرها و گزارش ها از ایران و جهان دست بیابید. فیلتر شکن امروز رادیو فردا هست delaviخت.com. delaviخت.com بدون 3W اول نشانی های اینترنتی. delaviخت را هجی می کنم: دی مثل داریوش، ای مثل احسان، ال مثل لاله، ای انگلیسی مثل آبادان، وی مثل وزیر یا وکیل، آی مثل ایران، کی مثل کارون، اچ مثل همدان و تی مثل تهران. delaviخت.com نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فردا است. و همچنین به اطلاعتان میرسانم که همونطور که خودتون میدونید میتوانید از نظراتتون رو از طریق پیامگیر تلفنی رادیو فردا به اطلاع دیگر شنوندگان برسانید. پیام خودتون رو با این شماره تلفن به پیامگیر رادیو فردا بسپارید: 2042 02 21 12 41 13 2042-02-21-12-41-13. لطفاً توجه داشته باشید که این یک پیامگیره و کسی در آن سوی خط پاسخ نمیده. و دوم اینکه رادیو فردا در حال حاضر برنامه آهنگ‌های درخواستی نداره، هرچند می‌کوشیم ترانه‌های درخواستی شما را در نظر داشته باشیم، اما فعلاً این امکان که همون لحظه ترانه‌های درخواستی شما را پخش کنیم وجود ندارد. به پایان این بخش رسیده‌ایم. تا بخش‌های